پس ما مجددا از حکمت اول شروع کنیم، اما با یه نگاه مفصلتر و دقیق‌تر. در حکمت اول حضرت فرمودن در فتنه ها مانند بچه شتر نر دو ساله باش که نه پشت محکمی دارد که از او سواری بگیرند و نه سینه شیردهی دارد که او را بدوشند. ماجرای فتنه که موضوع محوری حکمت اول هست و مشتقاتش 76 بار در نهج البلاغه به کار رفته، اما مفهوم فتنه در واژه‌های دیگری هم در واقع گنجونده شده، مثل مداحظ در حکمت 272 و عبارات که مفهوماً مرتبط با فتنه اگرچه مستقیماً از لفظ فتنه استفاده نکرده. مثلا در بند پنجم از خطبه دوم علی علیه السلام می‌فرماید زرع الفجور و سقوط الغرور و حسد الفجور، یعنی تخم گناه را کاشتند و با آب فریب آبیاریش کردند و هلاکت برچیدند و برداشت کردند. خب این خودش معنای فتنه است، اگرچه لفظ فتنه روش نیست. اصل معنای فتنه چیه؟ فتنه از گداختن سنگی که درش قطعاتی از طلا هست در کوره گرفته شد. وقتی سنگی رو میندازن تو کوره حدود 800 درجه حرارتش میدن، بقیه کانی ها ذوب میشن و بخار میشن و طلای خالص مونه. عرب میگه افتتن از ذهب، یعنی طلا رو خالص کرد. پس فتنه عبارت است از اون ابتلا و آزمایش و مسئله که فشاری که سختی که حاصلش میشه جدا کردن خالص از ناخالص. اما این فتنه مصادیق مختلفی داره که در نهج البلاغه چند مصداقش استفاده شده، من به ترتیب برای شما با تعداد تکرارش عرض میکنم. یکی از مصادیق فتنه ابتلا و آزمایش که 22 بار در نهج البلاغه استفاده شده. یکی دیگر از معانیش آشوبه که 26 بار استفاده شده. مصداق دیگر فتنه انحرافه که 8 بار فتنه در این معنا در نهج البلاغه استفاده شده. مصداق دیگر فتنه فریبه که 18 مورد داریم و مصداق آخر هم شبهه است که 1 مورد در نهج البلاغه این گونه استفاده شده. البته یه مصداق دیگه هم در نهج البلاغه قابل استفاده است، اونم 1 مورده که در واقع به معنای اذیت و آزاره. این پس از معنا و مصادیق فتنه. اما بریم سر شرح حکمت اول نهج البلاغه. در این حکمت که می‌فرماید کن فلفتنه تکبن لبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیولب، مصداق فتنه که مد نظر حضرت هست آشوب اجتماعیه، یعنی اونجایی که در جامعه دو گروه با هم اختلاف و نزاع می‌کنن و باعث دو دستگی میشه. آشوب اجتماعی و اختلاف میتونه در فضای ذهنی 3 تا فرض داشته باشه. یکی این که هر دو طرف آشوب باطل باشن، یا دومین که هر دو طرف آشوب حق باشن، سومین فرضم اینه که یه طرف حق باشه یه طرف باطل. اما این فقط در عالم ذهنه. در عالم واقع و بیرون فتنه دو فرض بیشتر نداره، یا هر دو باطلن یا یکی باطله و دومی حقه. چرا ما فتنه ای که دو طرف حق باشن نداریم؟ چون اساساً حق یکی بیش نیست و در یک اختلافی نیست. رضا مولا علی علیه السلام هم در حکمت 183 نهج البلاغه می فرماید مختلفت دعوتان، دو تا ادعا، دو تا دعوت، دو تا فراخوان، دو تا نظر با هم اختلاف نمی کنن الا کانت احداهما ضلالت، مگر اینکه قطعا و حداقل یکی از این دو تا ادعایی که با هم اختلاف کردن باطل. حالا اگر هر دو هم باطل باشه ممکنه، ولی امکان نداره هر دو تا حق باشه. پس هرگز دو تا دعوت، دو تا ادعا با هم اختلاف نمی کنن مگر اینکه حداقل یکی از اونها باطله. پس فرض دوم اصلا محاله، یعنی اینکه ما فتنه ای داشته باشیم هر دو طرف حق بگن. در خطبه 174 خود مولا علی علیه السلام در مورد ائمه هدا این گونه می فهمد که ائمه لا یخالفون الدین و لا یختلفون فیه، در دین با هم هیچ مخالفتی نمی کنند و اختلاف هم ندارند. یا در خطبه 239 باز هم درباره اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیه. اهل بیت با حق مخالفت نمی‌کنند و با هم در حق اختلاف نمی‌کنند. اینم از مسئله اول. از طرفی فتنه همیشه با شبهه آغاز میشه و همراه، وگرنه هر جنگ و نزاع آشوب رو بهش فتنه نمی‌کنه. رضا مولا علیه السلام در خطبه 93 نهج البلاغه می‌فرماید ان الفتن اذا اقبلت شبهت، یعنی فتنه ها وقتی به شما رو میکنن و آغاز میشن، امور مشتبه میشه، حق گم میشه و امر مشتبه میشه بر ذهن. و اذا ادورت نبهت، اما وقتی فتنه دیگه تمام میشه و به شما پشت میکنه و میره، تازه فضا روشن میشه، حق و باطل برای خیلی شناخته میشه. اکنون این پرسش پیش میاد که چرا شبهه و فتنه همیشه همراه هم دیگره؟ به عبارت دیگه چرا فتنه‌گران در جامعه از طریق شبهه افکنی جامعه رو دچار فتنه میکنن؟ جواب این سوال در خطبه 38 نهج البلاغه به وضوح بیان شده، اونجایی که حضرت میفرمد انما سمیت شبهت و شبهتن، اصلا شبهه رو فقط به خاطر این بهش گفتن شبهه که چرا؟ لأنها تشبه الحق، چون باطلی است که خودشو شبیه حق جلوه میده. چون باطل داره خودشو شبیه حق جلوه میده، فتنه‌گران از این راهورد شبهه‌افکنی استفاده میکنن تا باطل خودشونو حق جلوه بدن. از اون طرف هم یه حقی هست که در مقابل اینه، این شبهه و این فتنه با هم همراه میشن، افراد ضعیف نمیتونن حق رو تشخیص بدن. پس وجه تسمیه شبهه اینه که باطلی است که خودش شبیه حق نشون میده. در تشریح مطلب خود مولا در خطبه 50 نهج البلاغه میفرماید فلا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، اگر باطل از حق جدا شده بود هیچ وقت تشخیص حق و باطل بر انسانها سخت نمیشد. ولو ان الحق خلص من الباطل انقطعت عنه السن المعاندين، و از این طرف اگر حق از باطل خالص شده بود زبان یاوه‌گویان باطل قطع میشد، یعنی نمیتونستن ادعای حق بکنن. اما مشکل اینجاست، ولکن یؤخذ من هذا زقف و من هذا زقف، یه تیکه از حق رو میگیرن یه تیکه از باطل رو میگیرن، فیمزجان، اینا رو با هم قاطی میکنن، و هنالکه یستور شیطان علا اولیاه، اینا یه تیکه از حق و یه تیکه از باطل رو با هم ممزوج میکنن، به جامعه ارائه میکنن. اینجاست که دوستان شیطان فریب بخورن و شیطان بر اونها سلطه پیدا میکنن. نمونه های فتنه هایی که در زمان حیات خود علی علیه السلام با شبهه موجب اختلاف و دو دستگی و دو قطبی سازی جامعه شد و آسیب های جبران ناپذیر رو به دین و ملت و جامعه وارد کرد، چند فتنه است. اول فتنه سقیفه. بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، گروهی از انصار اهل مدینه و مهاجرین بر سر جانشینی پیامبر اختلاف کرد. مهاجرین به سرکردگی ابوبکر، عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح، و انصار به سرکردگی سعد بن عباده خزرجی و معن بن عدی بن ساعد، حباب ابن منذر خزرجی و بشیر ابن سعد، پسر عموی سعد ابن عباده. اینها از یه طرف، اونها هم از یه طرف با هم سر جانشین پیغمبر اختلاف کردن. اونها با طرح ادله موهوم فضا رو شبهه آلود کردن تا در نهایت بتونن اولا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از خلافت محروم کنن، از اونورم ابوبکر رو که از مهاجران و قریش بود بر انصار برتری داده و از ایشان داره بر ابوبکر بیعت بگیره. شبهه اصلی سخن ابوبکر بود، یعنی اصل این فتنه از یک نقل قول ابوبکر از پیغمبر شروع شد که ادعا کرد پیغمبر فرموده امامان همه از قریش هستند، و با این نقل که اصلش هم درسته انصار رو دوچار تردید و اختلاف کرد، یعنی چون خودش از قریش بود اون از قریش نبودن، گفت آقا پیغمبر مگه نفرمود امامان بعد از من همه از قریشن، شما انصار از قریشید یا ما مهاجرین، من از قریشم، بنابراین طبق دستور پیامبر من حاکم میشم. در حالی که پیامبر از قریش، مراد پیغمبر این که امامان از قریشن اهل بیت بود، نه ابوبکر و عمر و دیگران، که شما میتونید در این رابطه به خطبه 1 بند 6، خطبه 2 بندهای 4 و 6، خطبه 3، خطبه 5، خطبه 67، خطبه 162، خطبه 202، حکمت 317 مراجعه کنید. پس اولین فتنه صحیفه بود که با یه سخن درست از پیغمبر که به معنای غلطی ازش برداشت کردن شبهه رو انداختن، انصار رو کنار زدن، ابوبکر شد حاکم. فتنه دوم جمل بود. دوستان من انشاءالله وقت رو هم به من بگن ممنون میشم. فتنه دوم جمل بود. وقتی حضرت علی علیه السلام با بیعت عمومی مردم، اعم از خواص و عوام، مهار حکومت رو به دست گرفتن، گروهی از سرشناسان که تو مدینه با حضرت بیعت کرده بودن، یعنی عایشه و طلحه و زبیر و غیره، با ایجاد شبهه که اون شبهه این بود علی علیه السلام در قتل عثمان دخیل بوده، با ایجاد شبهه دخالت علی علیه السلام در قتل خلیفه سوم و به بهانه دروغین و کاذب خونخواهی خلیفه سوم در بصره فتنه و شورش به پا کرد. فرماندار بصره رو کشتن، اموال خصوصی و عمومی رو پایمال کردن و در نهایت همسر پیامبر عایشه رو بر شوفر سرخی سوار کردن و مسلمانان رو به اختلاف و دستگی مبتلا کردن. مردم دیدن یه طرف علی بن ابی طالب، یه طرف همسر پیغمبر، دچار شک و تردید شد. در نهایت حضرت چاره‌ای جز سرکوب شورشیان رو بصره ندیدن و کار به جنگ جمل منتهی شد و شورشیان به شدت سرکوب شدن و یواشواش حقیقت برای مردم آشکار شد. شما برای مطالعه بیشتر در مورد جمل میتونید به این خطبه ها و نامه ها حکمت هایی که عرض میکنم مراجعه کنید. خطبه های 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 31, 33, 34, 42, 101, 102, 118, 128, 128, 129, 153, 156, 169, 170, 174, 179, 217, 218 و نامه های 1, 2, 18, 29, 54, 57 و 63 و حکمت های 15 و 18 و 262, 311 و البته مطالبی هم غیر از اینا در نهجوه هست ولی نامهمتری باشه. این از فتنه جمل. ما انشاءالله فردا با امید خدا را به شرط زنده بودن فتنه بعدی رو که فتنه صفین هست و بعد فتنه نهروان رو هم برای شما توضیح میدید. فقط امروز اینقدر خواستم عرض میکنم که حتی در زمان امام علی علیه السلام که شاخصی اینقدر روشن به اسم علی بن ابی طالب حضور داشت که پیغمبر خدا فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و دار، اصلا نگران نباشید، علی خودش هر جا هست حق همونجاست، حق هر جا هست علی اونجاست، اصلا حق دور علی میگردد، هر جا علی برود حق دنبال اون میرود و همچین شاخص روشن معتبری مردم رو با شبهه دچار گیجی و تردید میکردن و فتنه میانداختن. اون که امیر المؤمنین بود چه برسه به در زمانه ما که دشمنان بیرونی و نفوذی های داخلی سر هر ماجرایی یه شبهه میندازن و فتنه ای درست میکنن و فقط راهش اینه که با نهج البلاغه اونس پیدا کنیم، نمونه های این فتنه های پیچیده رو در زمان مولا علیه السلام ببینیم تا در دوره و زمانه خودمون از دفاع از حق کوتاه نیاییم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله روز خوبی داشته باشیم.